رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عبارت حاکم نیشابوری رو خوندیم که ایشون صحابه را که در طبقاتی ذکر کرده، یک طبقه عبارت ایشون این بود: صبیان و اطفال رأوا رسول الله صلی الله علیه و آله یوم الفتح و فی حجة الوداع. بچه هایی که صبیان طفلان در حجۃ الوداع که حضرت را دیدن، خب چیزی قبل از وفات رسول الله، فرض کن 3 ماه قبل از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این بچه پیغمبر اکرم را زیارت کرده، فقط دیده، این از جمله صحابه شمرده میشه. و بعد که بزرگ شد هر چی روایت کنه فهو صحابیون، دیگه نه جرحی و نه تعدیلی و نه بحثی و دقتی در احوالاتش و صفاتش و روایاتش الاخر. این عبارت در کتاب معرفت و علوم الحدیث، کتاب درایه حاکم نیشابوری هست که چاپ هم شده که ما هم داریم، صفحه 24 این عبارت حاکم نیشابوری است. بلکه بعضی آمدن گفتن که اگر کسی معاصر رسول الله باشه، یعنی در زمان حیات رسول الله زنده باشه، ولو ندیده باشد پیغمبر اکرم را، او از جمله صحابه است. و این در کتاب التیسیر فی شرح التحریر که از کتابهای معتبر علم اصولشونه، جلد 3 صفحه 67 موجود هست، که همینقدر که معاصر پیغمبر اکرم باشه و حضرت رو اصلا ندیده باشه. بلکه بالاتر از این میگن اگر کسی جنازه رسول الله را صلی الله علیه و آله ببیند، که حضرت از دار دنیا رفتن، جنازه پیغمبر اکرم را که ببیند یک لحظه، او از جمله صحابه است. و این عبارتشون اینجاست که یا الله، عرض کنم که این عبارتش را خود ابن حجر عسقلانی گفته و بنده هم نوشته بودم نص عبارتش را، حتی اسم کسی را آوردن که ها، و هل یدخلو من رآه میتن قبل ان یدفن. آیا در تعریف ما و تحت عنوان صحابه داخل می شود من رآه صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم را ببیند میتن قبل ان یدفن، کما وقع ذلک لأبی ذویب الهدلی الشاعر؟ حلیت خود محل و نظرین و راجح و عدم الدخول. اینجا دیگه مثلا دقت به خرج علمیت به خرج دادن و راجح و عدم الدخول، نه این کسی که جنازه رسول الله تو حضرت عرض کردم که مدتی جنازشون روی زمین بود که آیون در صحیفه بودند و چه می کردن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اصحابشون مشغول برنامه بودن، خب فاصله شد دیگه، ظاهرا روز دوشنبه که ازت فوت شدن چهارشنبه دفن شدن، همچی یادم میاد. اجمالا این ابو دعیب هدلی شاعری بوده، این آمده جنازه حضرت را دیده. خب آیا یعد من الصحابه اولا؟ محل نظره و راجح عدم الدخول، معلوم میشه قائل داره و راجح عدم الدخول. این در الاصاله ابن حجر عسقلانی است، جلد یک صفحه 159. خود ابن حجر این چنین میگوید، دقت کنید، چون ابن حجر دیگه در بین متأخرین خیلی مهمه، دیگه حرفاش جا افتاده. شیخ الاسلامشون هم هست. الصحابی من لقی النبی مؤمنا به و مات علی الاسلام، همین الصحابی من لقی النبی مؤمنا به و مات علی الاسلام فيدخل في من لقيه فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له او قصرت. اطلاق داره من لقي النبي، اطلاق داره. پس داخل میشه تحت این اطلاق اون کسی که مجالسه زیاد با پیغمبر اکرم داشته باشه یا نه، و من روا عنه او لم یروه، و من غزا معه او لم یغزو، و من راه به عینه رؤیتن یک مرتبه ولو لم یجالسه، و من لم یره لعارض کالعما. حالا یک کسی کوره و حضرت را که نمیتونه ببینه، اما مثلا خدمت حضرت رسید یک مرتبه ولو ندیده باشد، کافیست بر این که از جمله صحابه باشد. خب اینا عباراتیست که دیگه خیلی توسعه دادن. حالا در مقابل ببینیم چه عباراتی هست. در مقابل کسانی آمدن یه مقداری معقول‌تر حرف زدن. ابن حجر از سعید ابن المسیب نقل میکنه، سعید ابن المسیب از کبار تابعینه، نقل میکنه که بابا اقلن یک سال با رسول الله بوده باشه، اقلن یک سال مصاحبت کرده باشه با پیغمبر اکرم. این مطلب را ابن حجر در کتاب فتح الباری نقل میکنه از سعید ابن المسیب، جلد 7 صفحه 2. بعضی بیشتر از این گفتن، گفتن باید اختصاص داشته باشه به حضرت، مصاحبت زیادی کرده باشه ولو زمانی معین نکردن، اما گفتن زمان زیادی با پیغمبر اکرم مثلا مصاحبت داشته باشه. و از جمله قائلین به این قول غزالی است در کتاب المستصفى فی علم الاصول که چاپم شده محمد داره. بعضی آمدن علاوه بر این گفتن شاگردی هم کرده باشه، بابا یه چیزی یاد گرفته باشه از پیغمبر اکرم. گفتن ان هادل اسم چون علف اسم علف وصله، ان هادل اسم انما یسما بهی من طالت صحبتو، طالت صحبتو، نه این که راه رؤیتن، طالت اونم صحبتو، زمان مدیدی مصاحبت داشته باشه. واختلاطهو بیهی، اصلا با پیغمبر اکرم قاطی باشه، به قول الانم میگن فلانی با فلانی قاطیه، معاشرت داشته باشه. و اخذ عنه العلم، مطلب هم یاد گرفته باشه از پیغمبر اکرم. و این در کتاب العده فی اصول الفقه ابو یعلای فرا گفته در جلد 3 صفحه 988. بعضی آمدن از این بالاتر گفتن، شخصیست به نام مازری، المازری خیلی هم ازش تجلیل میکنن، القاب و مناقبی براش ذکر میکنن و ملقب بوده به الامام و نقل میکنن که پیغمبر اکرم را در عالم رؤیا زیارت کرده، به حضرت عرض کرده که یا رسول الله این لقبی که به من میگن الامام این به حق است یا نه؟ حضرت فرمودن چرا، شما خودتو آماده کن برای فتوا دادن، سعی صدر داشته باش، خودتو آماده کن برای فتوا دادن، این لقب الامام مثلا بله نه درسته بجاست. ذهبی تعبیر بکنه ازش به الشیخ الامام العلامت البحر، خیلی ازش تجلیل میکنن. در سال 536 وفاتشه، المازری، مالکی هم هست، از بزرگان فقهای مالکیه و اصولیینه. این عبارتش یه مقداری عبارت قابل قبولیه، اما شدیداً ردش میکنن. حالا میخونم عبارت را، میگوید لسنا نعنی بقولنا الصحابت و عدول، این که ما میگیم از صحابت و حضور، قصد اون را نداریم که کل من رآه یومن او زاره لمامن او جتمع بهی لغرضن و انصرفه و انما نعنی بهی. خب دقت کنید، این که ما میگیم از صحابت و حضور، مقصودمون چیه؟ الذین لازموه و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. با این قیود، نه اینکه هر کسی که عرض کنند که از هر جایی که آمد به هر جوری که آمد و رفت این بشود، نه، انما نعنی مقصود ما از صحابت و عدولون، این قیودی داره. این عبارت را ابن حجر در کتاب الاصابه از قول مازری نقل کرده در جلد 1 صفحه 163. بعد میگوید به این که اما کلام المازری فلم یوافق علی، احدی با این کلام موافقت نکرده، نه خیر این قیود، نه خیر به همون گشادی که بوده باید باشد، مقید نشود، اطلاق باید محفوظ باشه. بل اعترضه جماعت من الفضلاء و قال الشیخ صلاح الدین العلائی هو قول غریب یخرج کثیراً. خوب دقت کنید، چرا غریبون؟ یخرج کثیراً من المشهورین بالصحبه والروایه عن الحکم بالعداله. با این قیود خیلی ها از دایره عنوان صحابه خارج میشن. خب بشن چطور میشه؟ مثلا نه نمیشه. یخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل ابن حجر ومالك ابن الحويرث وعثمان ابن أبي العاص وغيرهم. خب همه اینا خیلی اینا جزء صحابان. ممن وفد عليه ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف. کسانی که آمدن فقط برای زیارت حضرت، چند دقیقه خدمت حضرت رسیدند و رفتن به بلادشون، همه اینها صحابن. و کذالک، این کلام صلاح الدین علایی هنوز که ابن حجر نقل کرده، و کذالک من لم یعرف الا بروایت الحدیث الواحد ولم یعرف مقدار و اقامته من اعراب القبائل. این بادیه نشینا، همه اینا ما نمیدونیم حالا چقدر آمدن خدمت حضرت رسیدن، چند لحظه چند دقیقه، همه اینا جزء صحابه. والقول بالتعمیم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر. پس قول مازری که چند تا قید اضافه کرد، نخیر مردوده، نخیر به همون جور باید باشه. ولیکن عجیب اینه که در این حال تعارضاتی در کلمات خودشون هم پیدا میشه، یعنی احیانا خود قائل واحد تناقض گفته. مثلا ما نخوندیم که ابن حزم گفته کلهم من اهل الجنت قطعا؟ خوندیم یا نه؟ حالا اینو گوش بدید، این عبارت را، فمن المحال، اصلا محاله، فمن المحال ان یأمر رسول الله باتباع کل قائل من الصحابه و فیهم، این واو واو حالی است، و حال این که در صحابه هستن کسانی که من یحلل الشیء و غیره من یحرمه، ولو کان ذلك، اگر پیغمبر اکرم همه را، همه صحابهش را قبول کرده باشه، نکان بیع الخمر حلالا. چرا؟ اقتداءا به ثمرات جندب، آره جندب جندب من نمیدونم، ضبط ها دیگه به عهده شما. میگه اصلا محاله که پیغمبر اکرم فرموده باشن که هر کسی که از صحابه منه حرفشو قبول کنید، کارشو قبول کنید، فعلشو بپذیرید. تو اگه اینطور باشه جناب سمارت بن جندب که از صحابه است که بیع خمر کرده، باید بگیم حلاله. این محاله که بگیم پیغمبر اکرم چنین چیزی فرموده. این تناقض نیست با اون عبارت که کلهم من اهل جنت قطعا؟ قائلم یک قائله. این در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جلد 6 صفحه 244. پس دیدیم که هم در موضوع صحابه، در صحابه موضوعا کلماتشون چقدر تناقضات و تعارضات دارد و اضطراب داره، هم حکمن از حیث عدالت و عدم عدالت. اون وقت یک دینی که مبتنی شده باشه بر نقل اینجور افراد که عنوانشون صحابه است، با این همه اختلافات و اضطرابات در صحابه موضوعاً و حکمن، این چه جور دینی میتونه باشه؟ حدیثی را فلان صحابی روایت کرده در تفسیر آیه ای از قرآن مجید، در بیان حکمی از احکام قرآن، مطلبی را از پیغمبر اکرم نقل کرده. خب چه بکنیم با این حرفا؟ واقعا میشه؟ میشه همچی دینی را تأسیس کرد؟ وقت شما این عبارت را براتون میخونم، بعد ببینید که چی میگن اینها. ابن حجر عسقلانی و اصلا پیداست، کاملا هویداست از کلماتشون که خودشون هم انگار اعتقاد به اون چه که میگن ندارن، ولی از روی ناچاریه، اینا توجیه موقعه. وقد كان تعظيم الصحابة ولو كان اجتماعهم به صلى الله عليه وآله قليلا، وقد كان تعظيم الصحابة ولو كان اجتماعهم به صلى الله عليه وآله قليلا مقررا، خبر کانه، مقررا عند الخلفاء الراشدین و غیرهم، این چیز مسلمی بود، مقرر بود، تموم شده بود. فمن ذالک، این ابن حجر ها آدم کوچیکی نیست از نظر اونا، فمن ذالک ما قرأت فی کتاب اخبار الخوارج تألیف محمد ابن قدامه المروزی به خط بعض من سمعه منه در سنه 247 در این کتاب چنین چیزی را دیدم که قال حدثنا علی بن الجعد حدثنا زهیر هو الجعفی عن الاسود بن قیس عن نبیح العنزی. خب این سند. قال كنت عند ابي سعيد الخدري، این راوی میگه من خدمت ابو سعید خدری بودم، ما نشسته بودیم اونجا و ایشون هم تکیه داده بود. فذكرنا علیا و معاویه، بحث علی و معاویه پیش آمد. فتناول رجل معاویه، کسی به معاویه بد گفت. فاستوى ابو سعید الخدری جالسن، ابو سعید که تکیه داده بود همچین از این حرف چیز شد، به اصطلاح چه میگن، بلند شد و صاف نشست و خودش آماده کرد بر حرف زدن. ثم قال کنا ننزل رفاقا مع رسول الله، با پیغمبر اکرم که هم سفر می شدیم در بین راه اتراق می کردیم، پیاده می شدیم نزد بعضی از این چادر نشین ها در مسیر. فکنا فی رفقت فیها ابو بکر، خب جماعتی بودیم که از جمله ابوبکر هم بود. فنزلنا على اهل ابیات، نازل شدیم پیاده شدیم برای استراحتی بر اهل ابیات. ابیات جمع بیت این چادر نشین ها، پیاده شدیم. و فیهم امرأة حبلا، خب تو اون چادرها هم یک خانومی بود که این آبستن بود. همراه ما هم و معنا رجل من اهل البادیه، یه عرب بادیه نشینم با ما جزو رفقا بود. فقال للمرأة الحامل ایسرکی ان تلدی غلاما، آیا دوست داری که این بچه‌ای که در شکم توست پسر باشد؟ قالت نعم. قال ان اعطیتنی شاتن ولدتی غلاما، اگر الان یه دونه از این گوسفندات رو به من بدی من به تو قول میدم که تو پسر بزای. اون بیچاره هم خب پسر میخواد، خب میدونید در اون زمان دختر داشتن یه نقطه ضعفی بوده با اون مسائل و هنوز اون حالات جاهلیت در بین اینها بوده تا مدت ها. این اعطیتنی شاتن ولدتی غلاما فاعطته، همون جا فی المجلس گوسفندی را تقدیم کرد. خب وقتی تقدیم کرد حالا این یه کاری باید بکنه تا اون بچه پسر باشه دیگه. فسجع لها اسجاعا، یک دعایی به یک سجع و قافیه خوند این آقای عرب اهل بادیه که با ما بود. دعاش که تمام شد آمد به سراغ شاد. فذبحها و طبقها و جلسنا ناکل منها، چون این بچه یقینا پسر شد دیگه، این آقا هم مالک این گوسفنده، پس ذبحش کرد فی المجلس پخت. و جلسنا ناکل منها و معنا ابوبکر، ابوبکر هم خورد از این گوشت حلال. فلما علم بالقصه، ابوبکر از این داستان با خبر شد که این آقا به اون خانم چنین گفته، وعده داده که بچهش پسر باشه به شرط اینکه گوسفند بهش بده، اونم داده، این اون گوسفنده قام فتقیع کل شیء اکل، قی کرد تمام اون چرا که از این گوشت خورده بود استفراغ کرد. قاله، حالا محل شاهد ابو سعید میگه ها این محل شاهد اینجاست. قاله ثم رأیت ذلك البدوی، بدوی اهل بادیه، این نسبت به بادیه میشه بدوی. ثم رأیت ذلك البدوی اوتی به عمر بن الخطاب، آوردنش پیش عمر. وقد هجل انصار، یه چیزی در هجم انصار گفته. این آقا را دستگیرش کردن آوردن خدمت عمر در زمان حکومت عمر. فقال لهم عمر، عمر خطاب کرد به انصار که آمدن این آقا را دستگیرش کردن شکایت کردن. قال لهم عمر لولا ان له صحبتا من رسول الله ما ادري ما نال فيها لكفيتكم، ولكن له صحبه من رسول الله، اگر صحبه این شخص بدوی با پیغمبر اکرم نداشت من شرشو از سرتون میکندم، راحتتون میکردم از شرش. اما چه کنم که لهو صحبتون من رسول الله. این مطلب را ابن حجر عسقلانی با اون عظمتی که براش ادعا میکنن نقل کرده، بعدم میگه سند این حدیث تمام رجاله ثقات. پس عمر قد توقفه، توقف کرد، عن معاتبته، عتاب خطابی به این بدوی نکرد، فضلا عن معاقبته، تا چه برسه به این که کتکش بزنه به خاطر اینکه هجم کرده انصار را. توقفه چرا؟ لکونهی عمر علم انه این بدوی لقی النبی، این درس عبرت برای من و شما که اگر یک بدوی که در این سفر با پیغمبر اکرم بوده و اون قضیه چنین و چنان اون گوسفند و فلان بیاد هجم بکنه قومی را، انصار را، انصار شکایت بکنن، مجرد این که لقی النبی عذر میشه برای او، به این مقدار ملاقات با پیغمبر اکرم. اون وقت شما درباره صحابه کبار با اون همه کارهایی که کردن چی میخواید بگید؟ حق دارید چیزی بگید؟ عقاب که نه، حتی عتابم نباید بکنید. و فی ذلک ابین و شاهدین علی انهم کانوا یعتقدون ان شأن الصحبت لا یعدله شیء، شأنیست که هیچ شأنی معادل این شأن نمیتواند باشد. اون وقت این داستان را در این کتاب ابن حجر یافته، به چه مناسبت بوده این داستان؟ به مناسبت این که در حضور ابو سعید کسی جسارت کرد به معاویه. خب معاویه که بیشتر با پیغمبر اکرم صحبت داشته، او در سال فتح، فتح مکه، تظاهر کرده به اسلام، تا وقتی که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن کجا؟ و این عرب بادیه نشین که در این سفر خیلی هم صریح نیست، حالا من دقت کردم در این قضیه و چند نقطه اشکال نوشتم در این داستان، این رو از قول ابو سعید درست میکنن که پس کسی که این طور باشه در این حد ملاقات کرده با پیغمبر اکرم احترام داره، ولو مستحق کتکم باشه کتکش نزنیم، او وقت چه حقی داری تو ای فلان فلان شده نسبت به معاویه چیز میگی در حضور من؟ اینو درست کردم. و یک فضیلت هم برای ابوبکره. ابوبکر وقتی خبردار شد که این آقا کلاه گذاشته بر سر اون زن، اون زن بیچاره ساده اومده بهش گفته که خب میخوای پسر دار بشی؟ خب بله، این گوسفندت بده فعلا. و وقتی فهمید قضیه از این قراره، ای کرد چه فضیلتی بالاتر از این که گوشت شبهناک رو خورده، همه اون چه که خورده استفراغ کرده. وقت من سوال میکنم پیغمبر اکرم همراه اینا بودن یا نبودن؟ اصلا در این داستان رسول الله بودن در این سفر یا نبودن؟ اگر رسول الله در این سفر نبودن، پس این عرب بدوی که ملاقات با پیغمبر اکرم نکرده که. فرض اینه که در این سفر بوده و پیغمبر اکرم حضور داشتن، پیغمبر اکرم از این قضیه بی خبر بودن یا با خبر؟ از این گوشت خوردن یا نخوردن؟ شاید خوردن و قی نکردن، ولی عوبت ورع و تقواش چنان بوده که خورده و قی کرده. چرا دروغ میسازید این همه؟ برای چی؟ ناچارید دیگه، مستری دینی تأسیس شده، این دین به هر حال بایستی به یک جوری باید نگهداری بشه. واقع امر این عمر ابن خطاب به خاطر اینکه این آقا این شخص را پیغمبر اکرم را یک لحظه ملاقات کرده در این زبر حجم کرده انصار را که اونا هم صحابه رسول الله هن، اتحاب نکرد تا چه برسه به این که کتک بزنه. پس ابو هریره را چرا این همه کتک زد؟ ابو هریره را چرا این همه کتک زد و اموالش را مصادره کرد؟ مگه او جزء صحابه نبوده؟ و هادا عبیان و شاهدین علا این که مقام صحبت یک مقامی است که لا یعدله شیئون. با ابو هریره چرا همچی کرد؟ با دیگران چرا همچی کرد؟ عثمان چرا با ابن مسعود چنین کرد که دنده هاش شکست؟ عثمان چرا عمار ابن یاسر را چنین کرد که و همه تون نوشتید؟ چرا دروغ جهل میکنید؟ برای خاطر اینکه مقام صحبت و صحابه را اینطور ببرید بالا؟ و رجال این حدیث هم ثقات، صلی الله علی محمد و آله.